همین علی افشاری کسی بود که رفت در کنفرانس برلین، خوب به حرف من گوش کنید، رفت در کنفرانس برلین با نماینده جنبش دانشجویی و گفت امروز افتخار جنبش دانشجویی در ایران این است که ایدئولوژیک نیست، یعنی دینی نیست، یعنی سکولاره، یعنی دنبال آرمان‌های لیبرالیستیه. و از این دوستانی که امروز بعضن هم میگن نه ما به امام، به نظام، به رهبری حتی اعتقاد داریم، در اون دوران بعضن ککشون نگزید، حتی شرمنده خودشون تو آینه نشدن که اینا به اسم ما رو شونه های ما وایسادن، دارن به عنوان اصلاحات و چه میدونم روشن فکری دینی و قرائت های گوناگون و الو بل از این حرفا میزنن. همین سید محمد خاتمی، ببینید چند بار در دوران ریاست جمهوریش هر وقت بهش تحت فشار قرار میگرفت که بابا اینا به کلی دارن حرف باطل میزنن، در جواب میومد میگفت خب با قرائت های گوناگونی از دین وجود داره، کسی نباید فکر کنه قرائت خودش فلان بهمان. که من پاسخ این مسئله رو، پاسخ معتدل و دقیقش رو در خود کتاب ایستاده در باد دادم، من الان نمیخوام دیگه واردش بشم، شما خوندید. ولی آدم چجوری فراموش بکنه که از در و دیوار اینها تبلیغ سکولاریسم و لیبرالیسم میکردن رو شونه های تو که صاحب عبای شکلاتی بودی، درست رو شونه های تو نشسته بودن و این کارا رو میکردن، و وقتی هم به تو گفته میشد در بسیاری از مواقع حرفایی میزدی که به درد عمتم نمیخورد. تازه تو، من قبول دارم تو بهترینشون بودی، بهترین که میگم منظورم با ادبترینشون بودی. من هنوز امیدوارم سید محمد خاتمی رو ادبش نجاتش بده، چون آدم با ادبی. ولی ضربه هایی که او زده به اندیشه دینی کم ضربه هایی نبود، و مخصوصا بعد از قضایای 88. اخیرا دیدم روزگار انگار عوض شده، اون آقای مهدی طباطبایی که یه وقتایی زودم عصبانی میشد و اینا، یه مصاحبه جدیدی کرده بود و دیدم حرفای بامزه‌ای هم میزنه. از جمله گفته بود، گفته خود چی کارش کنم خاتمی رو، دیگه مرض اخلاقی داره دیگه، میاد تو محافل خصوصی میگه من از اولم قبول نداشتم، تقلب شده. ولی هر چیز رهبری کشور میگه تو که میگی خصوصی، چرا اینو بلند نمیگی؟ نمیگه. حالا اون آقای سید نیتا بود میگه مرض اخلاقیه دیگه، چی کارش کن، ضعف اخلاقی داره، این کار نمیکنه. من هنوز که هنوز ان شاءالله اینو بنویسم در یکی از ایمیل، همون ایمیلی که راجع به نوح دی خواهد بود، خواهم، هنوز که هنوز یک لحظه خودمو میگذارم در اون دوران، یک لحظه میگم اگر اون روزی که موسوی فریاد میزد اگه گردنش در اومده بود، انتخابات تقلب شده، رأی‌ها رو فلان کردن، بهمان کردن، خاتمی با همون صدا به بلندی صدای میرحسین موسوی میومد میگفت نخیر، من باور دارم که تقلب نشده است، چه اتفاقی به نظر شما تو این کشور رخ میده؟ همه این آدمایی که حالا میگن که نه ما قبول داریم تقلب بشه، تدلیس سیستماتیک شده است. برو بس، برو گذشت اون روزی که پیش قاضی ملق بازی مانی. یک کلمه اگر با صدای بلند همون زمانی که اون فتنه ها داشت آتش میگرفت، شما میومدید به صدای بلند میگفتید که نه آقای حرف مزخرفه، موسوی چرند میگه، تقلبی رخ نداده، مردم رأی دادن به احمدی نژاد، تموم شد، غلط کردن یا نه، رأی دادن دیگه دموکراسی یعنی که دیگه تصمیم رو بگیریم دیگه، گفتیم بریم پای صندوق ببینیم چه خبره. کجای دنیا دموکراسی رو تا دقیقه 90 میگن قبول هر چی صندوق بگه، بعد که از صندوق یه رأی در اومد میگن نه تقلب شده؟ کجای دنیا این کارو میکنن؟ اینا اگر اسمش خیانت به اندیشه دینی، خیانت به مظلومترین حکومت دینی در روزگار ما نیست، اسمش چیه؟ حالا خیانت میگید نیست، من میگم ضربه هولناک. باور کنید یک عشر این ضربه هولناک رو به کمر اینا بزنن 70 بار کمرشون میشکنه. کسایی که همچین ضربه‌ای رو به ما زدن همین ضربه به کمر خودشون وارد بشه، مهره اولشون و مهره آخرشون جابجا میشه. چه شکلی میشه اون وقتتون فرات دیگه آقای دکتر بدن آناتومیشو برای شما توضیح خواهد داد. خب حالا سکولاریسم نمیخواد بگی شما. قصه ما اینه، حرف من اینه که قرآن درباره این جماعت میگه که بله اینا سرنوشته بسیار خطرناکی در پیش دارن. من فقط یک نکته رو امروز میخواستم بگم که اونم نمیگم ولی به شما یادآوری میکنم، اونم ماجرای برخورد این جماعت با امام خمینی. جماعت فتنه خورده رو با امام خمینی یه بار دنبال کنید شما. ببینید یادمون نره فتنه 88 با شعار خمینی خمینی یه جاهایش ماجرا قبار آلود شد. میرحسین موسوی حتی حاضر نبود بگه من نخست وزیر رئیس جمهور خامنه ای بودم، میگفت من نخست وزیر امام بودم. این خیلی حرف بامزه ایه، خیلی حرف بامزه ایه. با تمام این اوصاف اول یه نکته شخصی بگم. من به عنوان کسی که مدتی مشاور عطاءالله مهاجرانی در گفتگوی تمدنها بودم، به چشم می دیدم که این آدم ها بعضی هاشون، من درباره خود عطاءالله نمیخوام الان حرف بزنم، آدم هایی که به خاطر اون جایگاهی که داشتم زیاد می دیدم، می تونم اسمم ببرم، با بسیارشون گفتگوی شخصی داشتم. من اینه میده این قضیه مال حدود سالهای 80ه، من اون موقع مال 14 سال پیشه، من اون موقع به اینه میدیدم که اینا بسیارشون از امام خمینی به کلی فاصله گرفتن، خودشونم میدونن فاصله گرفتن ولی نمیومدن بگن. که یه روزی اگه خواستید برخی خاطرات خودم رو از بعضی مباحثات و مجادلاتی که با این جماعت اونجا داشتم تعریف میکنم، حتی با خود عطاءالله مهاجرانی. اینو براتون قبلا هم گفتم، من بسیاری از فصول کتاب ایستاده در باد رو در حالی که تو اتاقم در گفتگو تمدن‌ها نشسته بودم داشتم تنظیم می‌کردم. فصل مربوط به مغالطه قرائت‌ها رو آخرین ورژنش رو موقعی تنظیم کردم که کتاب مهاجرانی کتاب خودش رو به من داد که عنوانش بود قرائت‌های دینی اگه اشتباه نکنم. آخرین ورژن رو اونجا دوباره تنظیم کردم که جوابشو بدم برای همیشه تکلیفشو معلوم کنم. برام مثل روز روشن بود اینا به امام خمینی دلبستگی ندارن. بسیاریشون همون کسانی که امروز هم هنوز که هنوزه ادعای تحت عنوان اصلاح طلب یا نظیر این حرفا حاضر نیستن مرزهای واضح خودشون رو با اینا تبیین کنن، به ابهام از قضیه میگذرن. درباره امام خمینی اینو فقط فعلا اینو به شما بگم، خواهرانم برادرانم، هر کس آمد گفتش که یک سخن درست است فقط به این دلیل که امام خمینی گفته است، از طرف من بهش بگید که داری چرند. مگر امام خمینی معصوم بود؟ خوب توجه کردید؟ بله، اگر کسی آمد گفت من کاملا نظراتم نظرات امام خمینیه، بعد یه حرف بی ربطی زد، اون وقت حرف امام خمینی گذاشتید جلوش تو کاسش به اصطلاح، اون در باب جدل اشکالی نداره. خب بالاخره اینم یه راهشه دیگه که آقا یعنی چی من طرفدار امام خمینیم، این امام خمینی اینم حرف توه. ولی حتی من این رو هم دوست ندارم. من از شما یک خواهش دارم، امروز این خواهش رو انجام میدم، هفته بعد یعنی سه هفته بعد دربارش یکم بیشتر توضیح میدم. از شما فقط یک خواهش دارم، شما هر کسی گفت امام خمینی ال یا بل، بگو آقا دقیقا مشکل تو با امام خمینی معلوم کن. اصلا امام خمینی متفکر دیگه، از این کمتر که نیست. و شما با برخی نظراتش مخالف، خب باش مخالف، ولی میشه روشن بگی؟ هی حرف کلی نزنید که همه رو باید نقد کرد، هر کسی ممکن است باید نقادی کرد اجازه. خیلی خب بابا اینا رو که قبول، حالا تو میخوای امام خمینی نقدش کنی، نقدتو بیار بریز وسط ببینم نقدت چیه. مثلا عیسی سحرخیز، عیسی سحرخیزم مثل داوودی مهاجر دروغ گفته، کسی نگه که این از بزرگان جریان فکری مثلا اصلاح طلبی یا اینها به حساب می اومد تا وقتی در ایران بود. به یک تعبیر اون مغز متفکر حرکت هایی بوده وزارت ارشاد اتفاق می افتاد. تا جایی که من شاهدم و خاطره دارم و براتونم میگم، تا جایی که عیسی سحرخیز با مهاجرانی هم حتی درگیر شد، یعنی مهاجرانی هم میگفت بابا این چه افراطیه، ببین چیه که مرده شور گریش گرفته. یعنی عیسی سحرخیز از طراحان بازی های مطبوعاتی بود که در دهه 70 و 80 اتفاق می افتاد تو این کشور و هنوزم تهمانده ها و پسمانده هاشون دارن این بازی رو دنبال میکنن. من حالا نمونه هاش براتون خواهم گفت. عیسی سحرخیز مغز متفکر این جریان بود. دو سه دقیقه من بتونم بحث کنم. مغز متفکر این جریان بود. حالا اومده عیسی سحرخیز میگه که آقا جان من که خیلی علاقه ای به اندیشه های ما و احترام براش قائلم، بالاخره مرد بزرگی بود، ما رو از دریا دارم من میگم ما رو از دریا عبور داد، شاه رو کله پا کرد، آمریکا رو از ایران انداخت بیرون، کاری کرد امام خمینی تو این کشور که اصلا به مخیله خلق خدا نمی اومد که این کار بتونه صورت بگیره، من براش احترامم قائلم، اصلا به من بذارید من همیشه هم میرم سر مزارش فاتحه هم میخونم، هفت هم میخونم، چه اشکال داره؟ فکر نکن اینا اهانت میکنن به امام خمینی همشون. ولی به صراحت عیسی سحرخیز گفت الان دیگه خارجه. آدمی که اینقدر عنصر فکری و طراح ماجراها بود اومد گفت واقعیت اینه که ما دیگه ارادتی نداریم به اندیشه های امام خمینی و خیلی از اصلاح طلب هم ندارن، ولی خب نمیگن دیگه، الان نمیگن که ندارن. متاسفانه این دعوا همینجا تموم شد. امثال کیهان پرچم رو بلند کردن که دیدید فلان فلان شده، آینم داره همینو میگه. یه عده‌ای هم به نظر من این واقعا کار خائنانه ای، لااقل به اندازه کار کیهان کار خائنانه ایه، اگر اون باشه یا ضرب بده اصلا از بازی رو خراب میکنه. یه عده اومدن گفتن نه ما به امام خمینی اعتقاد داریم، تموم شده رفت. یک نفر نیامد بگه عیسی جان نوکرتم میشه یکم روشن‌تر بگی مشکلت با امام خمینی کجاست، بعد بریم سراغ بقیه اونایی که میگن اعتقاد داریم، بگه آقا تکلیفتو با این اندیشه روشن کن، اصلا مهم نیست کی گفته، انظر الی ما قال، اصلا مهم نیست امام خمینی گفته یا دیگری گفته، تکلیفتو با این اندیشه روشن کن. متاسفانه اتفاق نمیفته، ولی در آثار و مکتوباتی که اینها می‌نویسن این حرفا هست. به راحتی میشه فهمید اینا با چی امام خمینی مشکل دارن. من به شما میگم اینها با دو عنصر اصلی در اندیشه امام خمینی مشکل دارن، یکی آمریکا ستیزی امام خمینی، یا به تعبیر دقیق تری استکبار ستیزی امام خمینی، دوم اینکه امام خمینی باور داشت که بر اساس دین باید حکومت کرد. من معتقدم این دو عنصری که اینها باش مشکل دارن در واقع مشکل با امام خمینی نیست، مشکل با خود اسلامه. کاش کسی می اومد و می اومدیم این موضوع رو در جایگاه درست خودش تعبیر می کردیم. من اصلا نمی خوام بگم که هر کی به امام خمینی نقدی داره ایرادی می گیره این کافر، اصلا یه حرفا نیست، مگه ما می خونیم معصوم می دونیم؟ 100% نمی دونیم. ولی من به عنوان محمد روحانی هرگز در طول این سالها در حالی که مثل نهنگ خوردم نوشته های جماعتی که مثلا سکولارن یا لیبرالن یا طرفدار اصلاحاتن یا ملی مذهبین یا الان، حالا مثل نهنگم نه مثل این نهنگچه، خوردم حرفا اینا رو، همینجوری دنبالش بودم که بخونم و بخورم. به شما میگویم که یک کلمه اینها اگه نقادی به امام خمینی دارن که دارن، غیر از این نیست، غیر از قسمت‌های بسیار درست اندیشه های امام خمینی نیست. یعنی من یک کلمه ندیدم کسی از میان اینا نقدی به امام خمینی بکنه که به اعتقاد من این نقد، ببخشید یک بار هم ندیدم کسی نقدی به امام خمینی بکنه که به اعتقاد من این نقد وارد باشه. وارد باشه یعنی چی؟ یعنی بشینیم با عقل منطق و بر اساس اندیشه دینی بگیم مخمینی اینجا اشتباه کرد. من تا حالا ندیدم که اینا چنین حرف حسابی بزنن. تنها حرفی که میزنن در واقع میان بر پایه اندیشه های لیبرالی و سکولاری به امام خمینی حمله میکنن. اینم که هنر نیست. کیه که ندونه که امام خمینی همه اعتقادش این بود که همه چیز ما اسلام است؟ این رو از من داشته باشید تا من جلسه بعد کمی در این باره بیشتر با شما صحبت کنم. خب اربعینه، یعنی ما دیگه تا اربعین کلاس نداریم. منم دیگه هیچ فرصتی ندارم، فقط اجازه میخوام به عنوان عرض ادب به اربعین، به بسیج و به همه باورهای خودم در خصوص جایگاه اربعین در روزگار امروز ما یک خاطره از حاج قاسم سلیمانی براتون نقل کنم. بالاخره شخصیت معروف روزگار ماست. حاج قاسم سلیمانی میگه که در ایام فاطمیه سال قبل بود که شهید حسین بادپا شهیدی آمد اینجا. در دیرالعدس دیدم که یک صدای خیلی برجسته و مردانه تهرانی از پشت بیسیم می آید. تو سوریه دیگه. حسین بادپا پشت بیسیم داشت با کسی صحبت می کرد. من نمی شناختمش. پرسیدم این جوون تهرانی با این لهجه غلیظ تهرانی کجا؟ تیپ فاطمیون کجا؟ تیپ فاطمیون میدونی که تیپ سربازان افغانیه که در سوریه دارن میجنگن. یه تیپ بسیار قدرتمندیه، خیلی هم کارهای بزرگی در سوریه انجام دادن، معروفن به تیپ فاطمیون. اینا همه افغانیه. گفتم این وبسد این حسین بادپا هم ظاهرا با اونا داشته صحبت میکرد. گفتم با فاطمیون داری صحبت میکنین؟ لهجه تهرانی خالص کجا؟ اینجا کجا؟ گفتم چیه؟ گفت سید ابراهیم. میگه صبح که برگشتم از حسین بادپا پرسیدم این سید ابراهیم چیه که با این صدای بلند و مردونه صحبت میکرد. سید را نشان داد، گفت اینه، یک جوان باریک و نحیف. بهش گفتم من فکر میکردم یه آدم با هیکل بزرگ الان باید با من حرف بزنه با اون صدای کلفته. تو اینجا چیکار میکنی؟ کاشف به عمل اومد که برای اینکه بتونه بیاد در سوریه به جنگه، تو تهران که نتونسته بود رفته بود مشهد، خودشو افغانی جا زده بود و قاطی تیپ فاطمیون رفته بود سوریه. حاج قاسم میگه یک جوان تو دلبروی بود، آدم لذت میبرد نگاهش کنه، من واقعا عاشقش بودم. اون وقت این جوان چون ما راهش نمی دادیم رفته بود مشهد، در قالب فاطمیون به اسم افغانستانی خودش رو ثبت نام کرده بود تا به اینجا برسه. حاج قاسم میگه به این میگن زرنگ. به ما و امثال ما که دنبال مال جمع کردن هستیم که زرنگ نمی کرد. با ذکاوت کسیست که اینطوری کار رو به دست میاره و بالاترین بهره رو از اون میبره و به نحو احسن از فرصت استفاده میکنه. چرا این کارو کرد؟ چون قیمت داشت. اینا حرفای حاج قاسم. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. خدا کسی که در راه جهاد میکنه دوست داره. اگر کسی را خدا دوست داشته باشه و محبتش رو، عشقش رو، عاطفه اش رو، همه چیزش رو از دلها پراکنده میکنه. حالا من یه قسمتی از وصیت نامه این سید مصطفی رو برای شما میخونم و بحث رو تمام میکنم. قبل از اینکه این وصیت نامه رو بخونم یه تیکه ای رو براتون دیگه فقط نقل کنم از روزنامه جمهوری اسلامی که خیلی جالبه. جمهوری اسلامی مطلب رو نوشته، ماهواره های خارجی مطلب رو نقل کردن، روزنامه های مثل آفتاب یزد و عصر ایران و این سایت البته رادیو آمریکا و رادیو فردا و سایت انتخاب و فرارو و اینا رو شما باید بشناسید دیگه، و بعدم روزنامه های دیگه ای مثل شرق و اینا همشون اینو آوردن مقاله جمهوری اسلامی، مردن از خوشی. مقاله جمهوری اسلامی هم یک کلمه است، چیز عجیبی نیست. گفته که آقا، به خاطر روز بسیج گفته، همین مال پریروزه، گفته آقا این جوانای بسیجی بچهای خوشدل و پاکدلین، خب اینا زود شستشون مغزی میشن، اینا باید مراقب باشن سوء استفاده جناحی ازشون نشه، یه جناح دائما اینا شستشون مغزی میده و از اینا استفاده جناحی میکنه. این هم شبیه همون حرفیه که دیشب آقای خامنه ای گفت که ما میگیم نفوذ، بعضی ها میگن که استفاده جناحی نشه. خب نشه، چرا صورت مسئله رو پاک میکنید؟ چون استفاده جناحی نشه یعنی نفوذ در بارش حرف نزنیم دیگه. این چه منطقیه شما دارید آخه؟ بریم، هر کی میخواد میتونه بره، من دو سه دقیقه دیگه بحثم تموم میشه، برم. من فقط یک کلمه بگم، روزنامه جمهوری اسلامی بهتره این نکته رو بفهمه که صرف نظر از اینکه عده‌ای سوء استفاده جناحی بکنند از بسیجی‌ها یا نکنند، تو چرا و امثال شما و همین سایت هایی که حرف تو رو دارن به مثل نقل و نبات منعکس میکنن، تو کجا بودی اون روزی که امثال همین سایت ها و کسانی که با شما ظاهرن هم جبهه و هم مسیر بودن، هم سنگر بودن، تو کجا بود؟ داری میخوانی میکردی میدی اگه کسی میخواد بره همین الان بره. خیلی خب، همین الان بره اگه کسی میخواد بره، و یکی یکی. تو کجا بودی وقتی که به اسم اصلاح طلبی، به اسم اصلاحات، به اسم جبهه از سروش تا گوش، حتی قبل از اون، به صراحت نوشتن در روزنامه های همسال حزب مشارکت، و من گفتم براتون، خوندم براتون در سال، بازم میتونم بیارم پیدا کنم بخونم، که آقا اصلا شهادت و شهادت طلبی آن روی سکه خشونت طلبیه. وقتی که تو اینجوری میگی، امروز حالا زبونت باز شده که نه اینا رو شستشوی مغزی میدن، که خودش هم شبیه یه اهانت میمونه. اگه من درباره تو بیام بگم تو هم شستشوی مغزی دادن، تو خوشت میاد؟ بابا به اسم شما، به اسم اصلاحات، به اسم روشنفکری دینی صراحتا مینوشتید این سکه دو رو داره، یه روش شهادت طلبی، یه روش خشونت طلبی، و چه فوشایی به خشونت طلبا به قول خودتون میدادید؟ حالا من کاری به این ندارم که در وقتی دعوامون شد شعار شما این بود که توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد، به اینم کاری ندارم، ولی میتونم فراموش بکنم که شما در مسیر همین ماجرا، یعنی وقتی سروش که یه وقت شد عضو اتاق فکر جنبش شما، یه وقت گل سرسبد تئوریسین های شما بود، روزنامه هایی که هم پیمان امثال شما به حساب می اومدن دائم باهاش مصاحبه میکردن و مقالاتشو منتشر میکردن و تو اردوهای دانشجویی که به اسم شما برگزار میشد سخنران اولشون سروش بود، این همه حرفای اوست که اگر کسی به خودش اجازه داد که در راه اعتقادش کشته بشود، اون آدم انقدر خشونت طلب خواهد بود که حاضر بشه در راه اعتقاد کسی رو هم بکشه، و این یعنی خشونت طلب. و من به شما میگم حالا دیگه شما میدانید، و این یعنی مخالفت با اسلام ناب، این یعنی اندیشه سکولاری، این یعنی اعتقاد اصالت نداره، آدم اصالت داره، این یعنی اومانیزم، این یعنی لیبرالیزم. دیگه من حوصله‌ام سر رفت. آقای زاهدی بعدا توضیح خواهند داد اینا یعنی چی، و شما اینها رو چاپ میکردید. یه نمونه دیگه بگم، این چون مکاشفه و کرامت خودمه میگم، چون تا حالا ندیدم کسی این نکته رو گفته باشه، من 100 بار گفتم 500 بار دیگه میگم، بابا روزنامه همین آقای قوچانی شما که حتی محمد هاشمی رفسنجانی دیگه شاخ در آورده، اینا قوچانی کردن مرکزیت حزب کارگزاران، هاشمی، محمد هاشمی رفسنجانی دیگه آقا من نیستم، بی خیال بابا، اینا رسما دارن لیبرالیسم دنبال میکنن، من محمد هاشمی رفسنجانی شوخی نیستا، هنوزم به برادرش تعصبی داره که احدی تو این دنیا نداره به کسی. ملوس میگه من دیگه تحمل این حزب کارگزاران ندارم. اینا رسما دنبال لیبرالیسم هم، این حرف من نیست، حرف اونه. اما من برای یه روز بعد تنها بشم با محمد هاشمی رفسنجانی، من این روزه رو بخونم اون اینجوری کنه بزنه به صورت خودش، چون احتمالا اونم نمیدونه. در روزنامه، در مجله‌ای که محمد قوچانی چاپ میکرد، یک ویژه‌نامه درباره عماد مغنیه چاپ کردن که حتی یک بار در کل این ویژه‌نامه حدود 30-40 صفحه، 30-40 صفحه مجله، حتی یک بار حاضر نشدن از لفظ شهید یا شهادت استفاده کنن، حتی یک بار، با اینکه روی جلدش هم عماد مغنیه بود، عکس زیبایی هم بود، نقاشی عماد مغنیه بود، ولی حاضر نشدن این کارو بکنن. من اینو به عنوان خاطره براتون گفتم، روی جلد، یعنی روی دکه روزنامه فروشی وقتی مجله قوچانی رو دیدم گفتم سلام بر پوپر، من تئوری ابطال پذیر خودم رو میذارم وسط، تئوری میذارم وسط، به 3 ثانیه میتونه ابطال بشه، چون پوپر میگه اگه تئوری هرچی بهتر بتونه و راحت در بتونه ابطال بشه و نشه، معلوم میشه خیلی تئوری قدرتمندیه. من روزنامه رو باز نکرده بودم، گفتم تئوریمو میذارم وسط، اینها امکان نداره به عماد مغنیه با لفظ شهید ازش یاد کرده باشن توی روزنامه، توی مجله، امکان نداره. تئوری از این قوی تر؟ یعنی کافی توی این 30-40 صفحه یک بار، فقط یک بار گفته باشه شهید عماد مغنیه، از این قشنگ تا من حرفمو پس بگیرم دیگه. و من این روزنامه رو، مجله رو خوندم و خوندم و خوندم و خوندم و خوندم و حتی یک بار به این کلمه برنم. هر لغتی که در زبان فارسی بگید وجود داشت الا شهید و شهادت، مرگ، قتل، کشته شدن، ترور، هر لغتی، چون بالاخره شهید داره مغنیه داره صحبت میکنید، هر لغتی که بگید در زبان فارسی تو این مقوله ها، تو این مجله پیدا کردم الا لغت شهید و شهادت. و این یک اتفاق نیست، قوچانی خودشو شاگرد سروش میدونه و سروش گفته بود که اصلا اگر ما میخوایم که اصلاحات بره جلو، اندیشه های درست اصلاح روشنفکر دینی بره جلو، باید فرهنگ جامعه رو از این جور لغت ها پالایش کنیم، از شهادت، شهادت طلبی، جهاد، این جور چیزها. و این فقط حرف اون نیست، آمریکایی ها به کشورهای مثل مصر و عربستان سال هاست که گفتن این جور مفاهیم رو از کتاب های تعلیمات دینی در بیارید، و اونم در آوردن بعضی هاشون. این یک بازی قطعی جهانیه. و میدونید که کتاب‌های درسی ایران به عنوان مروج خشونت محسوب شده بعضن، به خاطر یک جمله، کتاب‌های درسی ها به خاطر یک جمله که از امام خمینی نقل کرده که اگر جهانخواران غرب و شرق در مقابل دین ما بایستند، ما در برابر همه دنیای اونها خواهیم ایستاد. اینا با این جمله ها مشکل دارن، با امام خمینی هم به خاطر همین مسائل مشکل دارن، نه به خاطر یک تفاوت نظر فقهی که مثلا امام خمینی گفته باشه. اینا با امام خمینی به خاطر اندیشه ولایت فقیه مشکل دارن، به خاطر حضور دین در عرصه اجتماع و سیاست مشکل دارن، نه به خاطر فتوای ایشون در خصوص نماز مسافر یا فلان اشتباهی که مثلا در یه حرفیش کرده باشه. نه، ماجرا بر سر اینه، این طرز فکره که ما باید مراقبش باشیم در میان خودمون و در صحنه های انتخابات هم. خب دیگه بحثم خیلی طولانی شد، فقط این وصیت نامه قسمت آخر، یک دو جمله، چند جمله از وصیت نامه این شهید تودلبرو رو به قول حاج قاسم سلیمانی بخوانم و بحث رو تموم کنم. شکر بی پایان خدای را که محبت شهدا، و امام شهدا را در دلم انداخت و به بنده توفیق داد تا در بسیج خادم باشم. آقای روزنامه جمهوری اسلامی، این رفقای تو در سایت های دوستان تو، یا لااقل کسانی که هم سنگر تو در بعضی مسائل فکری به حساب می اومدن، تازه روزنامه جمهوری اسلامی با شرفترین روزنامه های اونوری امامه بگیم، اما روزنامه جمهوری اسلامی با ارزشترین و قابل اعتماد، یعنی من نظام جمهوری اسلامی، از خودمون میدونم. متاسفم که او داره بی‌بصیرتی به خرج میده یه وقتایی. این صمیمانه بگم. من نظام جمهوری اسلامی خودمون میدونم، نظام جمهوری اسلامی با شرق فرق میکنه. با آفتاب امروز که سردبیرش شد واحدی که الان رسما توی روزنامه اونا می‌نویسه فرق میکنه. شرقی که بازمانده جامعه است که آدم مهمش سازگارا بود فرق میکنه، که شد مجربی و روزنامه جمهوری اسلامی با شرفترین این هاست خودیه، ولی چه بی‌بصیرتی آخه داره. اینها در قضایای سوریه تا همین اواخر، حتی امثال محمد خاتمی تا همین اواخر حاضر نبودن حتی در علن موضعی رو بگیرن که رهبری گرفته بود. هی انقلت می آوردن، حالا بشار اسد باشه نباشه، ظلم کرده نکرده، تا جایی که هاشمی رفسنجانی یکی از بدترین گاوهای زندگیشو داد. متاسفانه به نظرم اصلا نوازش نبود یا چیز خورش کردن. آمد توی سخنرانی علنی گفتش که بله ظلم به جایی نمیرسه، این بشار اسد ببین چقدر مردمشون میکشه، شیمیایی کرده. از قضا سرکنگبین چجوری سفرا فزود، این شیمیایی رو بعدن معلوم شد که از قضا این شیمیایی رو تو سوریه نکرده بودن، حالا هر ظلمی هم اگر کرده بودن بازی خود آمریکایی‌ها و داعشی‌ها بود. ولی تا این حد حتی در ماجرای ما در سوریه اینها انقلت میآوردن. حرفای من نیست، ببین سجادی چجوری اینا رو سکه یه پول میکنه. اینا از این طرف اینا میگفتن نه غزه نه لبنان، سوریه که رو شاخش بود. اونوری هم آدم هایی که تو سوریه فتنه میکردن میگفتن لا ایران لا لبنان، لا ایران لا حزب الله. قشنگ معلوم بود یک مرکز داره شعارهای دو طرف رو بهشون حقنه میکنه. حالا شما من چه خبر شده که میگی اومدید میگید که عده اینا رو شستشوی مغزی میدن؟ شما هر فوشی بود دوستانتون دادن به بسیج و بسیجی، لام تا کام حرف نزدید. اگرم زدید صداتون رو به اندازه که باید بلند نکردید، اگرم کردید به موقع این کار رو نکردید. وقتی همه آبا عداستی آب افتاد، بدبختی هاشو کشید، این فتنه رو جمع کردید، دید هوا پس، یه حرف دیگه هم زدید. حالا نشستی اونجا میگی بسیجی ها رو یه وقت مراقب باشیم شستشون مغزی ندن، اینا پاک دلن، جوونن، سادن، خجالت نمی کشید. روزی که روزنامه قوچانی اسم شهید روی عماد مغنی نداشت، تو حتی شعورت نرسید بفهمی این موضوع رو. حالا میگی اینا رو شستشون مغزی ندن؟ شکر بی پایان خدای را که محبت شهدا و امام شهدا را در دلم انداخت و به بنده توفیق داد تا در بسیج خادم باشم. خدایا از تو ممنونم بی اندازه که در دل ما محبت سید علی خامنه ای را انداختی تا بیاموزد درس ایستادگی را، درس این که یزیدهای دوران را بشناسیم و جلوی آنها سرخم نکنیم. خواهرانم برادرانم، اگر کسی اربعین زجه میزنه، عاشورا قمه میزنه، ولی نمیفهمه که باید یزید دوران رو بشناسه، بداند که یزیدیست. به دارم بکشید من این حرفو تکرار میکنم. از تمام دوستان و آشنایان در ابتدای وصیت‌نامه خیش تقاضا دارم به فرامین مقام معظم رهبری گوش دهند تا گمراه نشوند. مردم عزیز ایران، یادمان باشد که به خاطر وجب به وجب این سرزمین و دین اسلام، ما همه جنگمون به خاطر اسلام بوده و دین اسلام چقدر خون دادیم، چقدر بچه های ما یتیم شدند، زنها بیوه، مادرها مجنون، پدرها گریان، فقط و فقط برای خدا بود، نه برای میهن، برای خدا بود. میهن هم اگر برای ما عزیز بود، برای خدا بود. در این ماه مبارک رمضان دل ما شکست، دل امام زمان بیشتر و بیشتر که در مملکت شهدا حرمت ماه خدا توسط بعضی ها نگه داشته نشد. و برادران و خواهران من، ماهواره و فرهنگ کثیف غرب مقصدی به جز آتش دوزخ ندارد. از ما گفتن، ما که گفتیم و رفتیم. بی بی زینب، آن زمانی که شما در شام قریب بودید گذشت. دیگر به احدی اجازه نمی دهیم، به شما و به سلاله حسین بی احترامی کند. دیگر دوران مظلومیت شیعه تمام شد. بی بی جان، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. بی بی عزیزم، مرا قاسم خطاب کن، مرا قاسم خطاب کن و روی خون ناقابل من هم حساب کن. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.